بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خوشبختم که در شهر تاریخی و بزرگ اصفهان در خدمت خواهران و برادران هستم. مصدق اوقات هستم که راجع به علامه مزیسی، یکی از شخصیت‌های بزرگی که در ترویج تشیع و در غنای تشیع زحمات زیادی کشیدند. من اصلا این بحث بیشتر راجع به علامه مزیسی اخباری و اصولیه، ولی یه مقدماتی نیاز داره که اینها راهگشا هست برای ما. متاسفانه در این جور مسائل من چقدر فرصت دارم بگم؟
یک ساعت
نزدیک شد، من هی خوشحال این برد. این در اینجور برخوردها متاسفانه نگاه های تعصب‌آلود فکری تاثیر منفی داشت. خب ما در تاریخ اسلام از اول گروه های فکری مختلفی داریم: فقها، متکلمان، محدثان، فیلسوفان، عارفان. هر کدوم از اینها در طول تاریخ اومدن رفتن با گرایش‌ها گوناگون، چه در میان تسنن چه در میان شیعه. خب اختلاف از قدیم بوده. یکی از مهمترین اختلافات که بین متکلمان و محدثان با فلاسفه و عرفا هست، تحت تأثیر قرار گرفتن از اندیشه یونان هست. اندیشه یونانی یه اندیشه خاصیه، چه در بسرا جهانشناسی، چه در مسائل حوزه سیاسی، چه در حوزه اجتماعی، واقعا مسائل خاصی. از این جهت واقعا اختلاف عمیقه. این اختلافات در طول تاریخ به عنوان یه تنش‌های دائمی بوده. البته اونایی که فیلسوفان، نمیگیم همه طرفدار هرچی یونان بگن یا متکلمین، هر کدوم در حد حدود خاصی، بعضی ها ملایم، بعضی ها تون، جناهای مختلف، یعنی خود چندین فرقه تقسیم میشه. منتها بعد از اینکه بنی عباس اومدن کار، از دوره بنی امیه بود، بعد از اینکه امام حسین علیه السلام در کربلا شهید شدن، قیام‌های زیادی شروع شد. نقل شده نزدیک 600 هزار نفر برای خونخواهی امام حسین آدم کشته شد. بعد اومدن تو قلمرو فکری کار کردن. من البته بر دکتر شریعتی نقدا زیاد دارم، چون ما یک مسلمانی هستم، ما گرایش فکر سنتی. دکتر شریعتی گرایش سنتی بود، در تاریخ هم خیلی وارد نبود، در بعضی‌ها اظهار نظر کرده چون خطاهای فاحش داشت. ولی یه حرف خوبی راجع به امام صادق علیه السلام فرموده، واقعا شاهکاره. میگه من نقش امام صادق علیه السلام را کمتر از امام حسین نمیدونم. برای بقای اسلام، امام حسین با خون خودش از اسلام دفاع کرد، امام صادق با افکار تونست جلوی اندیشه های تهاجمی بیگانه رو بگیره و از اسلام دفاع کنه. در اون زمانی که هم مکتب خلفا بود هم از یونان تهاجم شدید فلسفه بود، چون اختلاف ما با فلاسفه واقعا عمیقه. بخشی اصلا در فلسفه یونان قدرت خدا رو محدود میدونن، علم خدا رو محدود میدونن، راجع به نظام طبیعت جهانشناسی فرق دارن. و آیه قرآن میگه ستاره ها منهدم میشه، آسمان منهدم میشه. فیلسوفان قدیم مطلقا قبول ندارن، این حرف از بیخ و بطلان منکرن. میگن اطراف زمین یه کره آتشین است، بخوایم بریم آسمان امکان نداره، بریم ستاره مثلا آسمان شکافته میشه. قرنها یکی از اختلافات متکلمی با فلاسفه سرین بود. مرحوم مدرسی در کتاب حق الیقین که 3 سال قبل از فوتش نوشته، یه شاهکار خدا شاهده، کتاب حق الیقین، یک دارالمعارف اعتقادی، حالا بهارش یه چیزی به حق الیقین، در اونجا خیلی تند حمله میکنه. میگه شما که وقتی که میگی ستاره ها از بین نمیرن، الان در علم روز از نظر بعد از رنسانس در اروپا دیگه انهدام ستاره ها و زمین یه امر طبیعی و قطعی و بدیهیه. ازن نجومون کدرت و ازن و ازن کواکبون تسرت و این چیزهایی در قرآن، صدهای قرآن هست. میگه وقتی تو به این اعتقاد نداری که چیزی میتونه به معاد معتقد باشه. و یه بخشش اینجا هست که خیلی مفصلی بخوام بگم از خارج میشیم. یه بخشش بخش اجتماعیه. فلاسفه یونان به آپارتاید معتقدن. ارسطو میگه یونانی ها برترین نژاد عالمن و بقیه بربرن، نژادهای درجه دو هستن. بعد با ایرانی ها به شدت مخالفه. اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو اومد به اینا، یکی از جنایتکاران تاریخ عین چنگیزخان این هیتلر، صدها هزار نفر ایرانی رو قتل‌عام کرد، اومد در تخت جمشید. حتی چند سال پیش آمریکا فیلم درست کرده بود بین ایران و یونانی ها، یونانی ها رو متمدنشون داد و ایرانی ها رو بخشید. ارسطو آرزو میکرد که مثلا ایرانی ها مفتزهانه شکست بخورن، دشمن ایران. افلاطون اون هم طرفدار آپارتاید شدید، میگه در ضمن ضد زنه، هم جنسی راست به شدت ضد زنه. در یه جا میگه من خوشبختم که بربر نیستم، یعنی غیر یونانی نیستم، و من خوشبختم که زن نیستم. و بعد میگه که زن به عنوان نماد خشم طبیعته، همینجور که در قرآن یهودی ها به اصطلاح مست شدن اصحاب قرده، زن را به عنوان خشم طبیعت میدونه، که به عنوان خشم طبیعت به صورت زن در اومدن. خیلی به زن توهین میکنه. یه همجنسگرای بسیار افراطی بود، همجنسگرایی را نشانه تمدن میدونست. قرآن برعکس خلقت زن را معجزه خداوند میدونه، آیت الهی میدونه، و من آیاتی ام خلق لکم من انفسکم ازواجا. یه اونجا که میگه فتبارک الله احسن الخالقی، یکم لازمه خلقت زن برای زن احترام خاص قائله. در سوره بقره میگه شما و همسرانتون شکوهمندانه وارد بهش میشید. یاد راجع به زن و مرد میگه هر خانم و هر آقایی که اعمال صالح انجام بده، زندگی پاکیزه در آخرت برای او آماده کرده ایم. الان بحث های زیاد راجع به حقوق زن. در یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام سنیان نقل کردن، شبیه اونم از شیعه هست، پیامبر میفرماید کریمان زنان را گرامی میدارند و لعیمان افراد فرومایه زنان را خار میشمان. این نگاه اسلام. و از در آپارتاید امیرالمومنین جانشو در راه برابری انسان ها از دست داد. در جنگ جمل روز اول که اومد رو کار گفتن که فرق میذاره، حتی در جنگ جمل تحت بزرگواری اومدن پیش امیرالمومنین، گفت حضرت فرمود چرا ما من مخالفت میکنیم؟ گفتن ما میخواییم مثل روش خلیفه دوم و سوم، چون ما در صدر اسلام خیلی زحمت کشیدیم، حق داریم. حضرت فرمود زحمت کشیدیم، خداوند از شون دنیا میده. گفت من چه خطایی کردم؟ گفت معاذالله که شما تو اهل خطا باشی. ما میگیم باید فرق بذاریم. بعد در صفیفه خلفا رسما فرق میذاشتن. در دوره خلیفه دوم اعراب مکه بر دیگر اعراب ترجیح داشتن. در تقسیم اموال عرب بر عجم ترجیح داشت. عجب به اصطلاح سهمیه بیت المالش مثل عرب برابر با عرب نبود، رسمن آپارتاید بود. شیعه با این مخالفه. وقتی عمر ترور کردن، عمر هم شیعه ها ترور نکردن، اختلافات بود با بنی امیه. پسر عمر اومد سه نفره کشت، یکیش هرمزان بود ایرانی. امیرالمومنین فرمود من انتقام خون هرمزان رو خواهم گرفت تا آخر. به عثمان گفت باید انتقامش رو بگیریم. عثمان حاضر نشد. عبیدالله پسر عمر از ترسش فرار کرد، رفت کوفه در یه جای به نام کوبیته، اونجا زراعت میکرد. بعد که عثمان کشته شد، امیرالمومنین مالکار بر حضرت پیام فرستاد من بیام با من کار نداره. گفت بیا قصاصت کنم راحت بشو. گفت من از خون هرمزان نمیذارم، ولو ایرانی عجمی، ولی یک مسلمان هرگز نمیذارم. فرار کردم، ملحق شد با معاویه. در جنگ صفین اومد با عنوان یکی از فرماندهان لشکر معاویه بود، با یکی از فرماندهان لشکر امیرالمومنین هاشم مرغان که پسر عموی عمر است. زمان قدیم عجیب بود، یه در یه خانواده یه برادر عجیبه قرزته، الان به نظر من قرزه باید باشه تلفظش. این والی امیرالمومنین بر کوفه بود، یه بعد دو تا پسرش، یکی جزء سپاه مبارزت بود، جزء خائنی بود، یکی جزء 70 تن شهدای کربلاس، جزء یاران امام حسین. این هاشم مرغان پسر عموی عمر است، مرد سخنوری بود، حتی رفت پیش معاویه. معاویه گفت این عرب بی ادب بیرون کنید، خیلی سخنور بود. با هاشم مرغان درگیر شد، در آخرین لحظه عبدالله به دست هاشم مرغان کشته شد در جنگ صفین. امیرالمومنین تا آخر دفاع کرد. یک روزی که اینا میخواستن امتیازات خاص میخواستن، حضرت فرمود هیها دست من نیست، این قانون خداست. من علی نمیتوانم، من نگهبان قانون خدا هستم، نمیتونم قانون خدا هست که مساوات عوض کنم. در نقشه برابر هست و حسن عصبانی بود، وقتی عصبانی میشد خودشو ابوالحسن خطاب میکرد، فرمود منم ابوالحسن، فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما را از یک خانم یا آقا آفریدیم، قبیله قبیله کردیم، لتعارف و عند اکرمکم عند الله اتقاکم، فرمود همه را به یه چشم میبینه. واقعا مردانه واسه تو آخته هیچ حاضر نبود امتیاز بده، ویژه خاری امتیاز شدیدن از برابری انسان های مالی بیار. آخرین جمله اینو تموم کنم، امیرالمومنین راجب چند سال بود سال پیامبر گفتن، اون زمان رهبری اعلام کرد به سال پیامبر، یه نفر گفت در نمایشگاه کتاب چه جمله‌ای بنویسیم، گفتم اینو بنویسید. امیرالمومنین در وصف پیامبر میگه پیامبر اون کسی است که همه انسان‌ها رو آورد که همه خدا را بپرستن، همه جز به خدا به دیگر پرستش نکنن، یعنی انسان ذلیل انسان دیگه نشه، فقط خدا. الانش هم که در هند دخترها رو الان هم تحقیر میکنن، یا تو اروپا چند سال میشه زنها ارث نمیبردن، الان هم که باز اروپا رسما از تبعیض نژادی حمایت میکنن. ترامپ یه نفر دورگر میبینیم یه چندش میشه. امیرالمومنین اون زمان حتی خواهرش اومد برای ارثیه، اسمش فاخته بود، گفت این کنیز من دیروز آزاد شده، حضرت فرمود حکم خداست. اون آدم خواهرش هم آدم بود، گفت روی چشمه هر چی تو بفرمایی تو امامه، همون جای اعلام اطاعت کرد. یکی از یاران امیرالمومنین که از انصار بود، از بزرگان انصار بود در مدینه، گفت این غلام من دیروز آزاد شده، با من با یکی میری؟ حضرت فرمود حکم خداست، و اونم دستار برد گفت چشم تو هر چی میگی من. خب ما با یونان اینجور اختلاف عمیق داریم مثلا، چه در حوزه اجتماعی چه در حوزه اندیشه، این در طول تاریخ جریان داشت و این روی تأثیر گذاشته روی تفکر و اندیشه ها، اینها به اصطلاح متأسفانه تأثیر بدی هم گذاشته، خیلی آمدن اینا را تأثیر گذاشتن. من برای نمونه میخوام بگم یکی از اون افرادی که مجلسی رو نرم میکنه، بعدم به اخبار مستونیم میرسم به صورت فشرده بیان خواهم کرد، روانشناس جلال‌الدین آشتیانی بود. ایشون به اصطلاح استاد فقید دانشگاه مشهد بود، از بزرگان به اصطلاح عرفان معاصر بود. یه مقاله در سال 64 نوشته بود در کیهان اندیشه، به مرحوم مجلسی دیگه هرچی اهانت کرده بود، دروغ هم توش وسط بود، خدا شاهد از دروغش ابایی نداشت. وقتی بعد من یه مقاله نمیشم، بعد ایشون خیلی جا خوردن، چون باور نمیکردن، خیلی هم تکبر داشتن، دو سال و نیم به مقاله بنده جواب میدن، یه اسم من نمیوردن، به خود منم تعرض نکرده، من چیزهایی که من نقل کرده بودم اونها رو پاسخ میدنم، از خود فلاسفه بر علیه ایشون آورده بودن. مثلا علامه طباطبایی اینجور میگه، اومده اون میگفت سیدان استاد شما دیگه چرا این حرف رو میزنید؟ بعد ایشون اومده بحث میکنه، میگه که مجلسی درباری بود، مجلسی درباری بود، خب زن مثلا عربی از تجربه که بایی بلا تجربه به تو جر میده به ایمن جر نمیده، نگاه دوگانه و تبعیض خوب نیست. خودشون میرداماد میبره عشق، میرداماد از فیلسوفان بزرگی عصر صفوی هست، میرداماد در رکاب شاه صفی، ما شاه عباس از شاهان خیلی بزرگی صفویه بود، بسیار تأثیر بزرگ، شاه اسماعیل همینجور، شاه طهماسب به اول همینجور، ولی بعضی از شاهان صفوی ضعیف بودن، مثل پدر شاه عباس، شاه ضعیفی بود، یا مثل عموی شاه عباس شاه اسماعیل دوم که خائن بود. وقتی بعد یک سال بیشتر حکومت نکرد، جانشین شاه عباس شاه صفی از 1038 تا 1052 حکومت کرد، نوش بود که به جاشنش است، یه شاه ظالم بود، اون موقع عراق جز ایران بود، در زمان سلطنت او شهرهای عتبات آلات از ایران جدا شد، تا حالا تا ایران جدا شده، میرداماد در رکاب او داشت میرفت به عتبات، در بین را فوت کرد، بعد در زابش را چرا به میرداماد که میاد اینجور میگه، خب چون اون فیلسوف مجلسی اینجور، با حالی که مجلسی خودش شیخ الاسلام بود، در این شیخ الاسلام بودن رسمن در کتاب عین الحیات یک فصلی داره مفاسد قرب پادشاهان، در اونجا میاد میگه رفتن پیش پادشاهان اینجور نیست، خودتو بکشی، آدم بره اونجا سبک میشه، امکان داره دچار مظلوم بشه، وقت اعانت به ظلم بشه، کسی که اونجا میره برای احیا کردن یه امر حقی، برای به حمایت از یه مظلومی. رسما خدا شاهده میگه رفتن پیش دربار پادشاهان فساد داره. عنوانش در کتاب عین الرحمت مفاسد قرب پادشاهان، مفاسد قرب پادشاهان. از حضرت موسی بن جعفر اسلام روایتی میاره که حضرت میفرماید دوست دارم از بالای کوهی زمین پرد بشم، تیکه تیکه بشم، در بساط ظالمی راه برم. بعد یه آیه قرآن را حضرت تلاوت میکنه، میگه کسایی که جز یاوران ظالمین در روز قیامت ندا میدن کجایان یاوران ظالمین، هر کس لیغه در دوات اونها هم بذاره ظالم. اینه مجلسی میاره در زمان عوض و قدرت هم سببیه. اینو میگه درباره ولی به اون یکی که میاد نه. بعد خود این آقا در دوره پهلوی دوم آقای نصیر اسرار معاون حمیدای نخست وزیر شاه، برای ایشون تملق کرده. گفتم تو در جایگاه نیست که مجلسی بگی، تو خودت برای یه معاون نخست وزیر شاه تملق کردی، تو در جایگاه نیستی که بخوای بسلا به مجلسی اینجور حرف بزنی، به یک بزرگیشی اینجور رسالت کنی. متاسفانه اینجور چیز دو هست. مثلا یکیش آقای دکتر محسن کدیبر. خب الان بعضی از عقایدش بهتر شده، یعنی دیدم چند روز پیش شبکه مجازی از بعضی از حرفاش برگشته. ما یه درگیری سنگین با اون داشتیم، هم در اون کنفرانسی که در یونسکو برگزار شد در اصفهان، مقاله بنده و ایشون رو به تمامه چاپ کردن، هم در یادنامه علامه طباطبایی. بنده بین علامه طباطبایی و علامه مرسی از علامه مرسی دفاع کردم به شدت. 18 نهاد کشور دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت ارشاد، استانداری آذربایجان، برای بزرگداشت علامه طباطبایی 5 جلد کتاب نوشتن. جلد 4م 100 صفحه مقاله بنده و آقای کدیور همه رو یه جا آوردم بدون یه حذف یک بار. من از مجلسی اونجا دفاع کردم با آقای کدیور که اونم ایشون از آقای طباطبایی دفاع کرده، من از مجلسی، چون علامه طباطبایی وقتی بعد بهار حاشیه میره چند جا به مجلسی تون شده و حرفایی نبا الانم من میگم حرفایی نبا میزنه زد، دفاع کردیم. بعد آقای کدیور چی جوری که برای نمونه دوست هر چه بگم میگم بی طرفانه بررسی نمیکنم، اومده در یه مقاله نوشته بود و خیلی هم مقاله حجیم بود، مال بنده از اون حجیم تر. خدا شاهده 40 مورد من 40 مورد تقریبا همه رو جواب دادم بی کم و کاست. ایشون برگشت گفته بود که مگر متن علامه مجلسی با علامه طباطبایی قابل قیاسه؟ مجلسی کجا؟ طباطبایی کجا؟ بعد گفتم جناب ما به همه اندیشمندان احترام میذاریم، علامه طباطبایی از بزرگان معاصره، مجلسی هم همینجور. مجلسی یک نفر متکلم و محدث و فقیه، کتابهای او سبقه کلامی داره، حدیثی داره. اون مال قرن 11مه، علامه طباطبایی مال قرن 14مه. وانگهی این ادعای توست، ادعات به جای دلیل جا میزنی. گفتم این مصادره مطلوبه، مطلوب خودت به جای دلیل جا میزنی. باید صاحب نظران بی‌طرف نظر بدن، نه تو. تو وسط دوام نرو تعیین میکنی من تو، من طرفدار مسیح، تو طرفدار طباطبایی، علامه طباطبایی. باید یه شخص بی‌طرف نظر بدی. گفتم من علامه مجلسی رو معصوم نمی‌دونم، صاحب نظرا هر چی بگه رو چشم من، صاحب نظرانی که در ادبیات صاحب نظرن بیان نظر بدن رو چشم من. من گفتم یه مورد بیان میکنم شما هم بیارید. گفتم من به این قانع نیستم بحث تمام نشه، ولی بنده یه مورد میارم. دکتر رضازاده شفق که یه زمانی هم استاد دانشگاه ادبیات در اصفهان بود، زمان شاه تاریخ ادبیات دبیرستان ها رو اومین شده، دکتر رضازاده شفق میگه مجلسی از مهمترین شخصیت هایی بود که فارسی نویسی را تونست، عقاید شیعه را به زبان فارسی در ایران گسترش بده، موفق ترین فرد با بهترین قلم. گفتم من یه مورد آوردم، خواهش میکنم شما هم در مورد علامه طباطبایی یه مورد بیارید. خود شما حساب نیستی. وسط دعوا رفتم پیش قاضی، خب مدعی و اون کسی که ادعا میکنه، گفتم شما اومدید حتی خودتون ادعای خودت به جای دلیل جا میزنید. گفتم خیلی زرنگ تشریف دارید، ادعاتو به جای دلیل جا میزنید با به به و چهچه. گفتم دلیل نمیشه، شما هم از یه فردی بی‌طرف بیار، منم حاضرم هر کی بگه. گفتم پیشاپیش اعلام میکنم بالله هر کسی بی‌طرف بگه حاضرم. یه مورد نگاه کنید ببین جزمی اندیشی چی؟ چون زمان مجلسی اخبارگری نفوذ کرده بود در جهان اسلام، خیلی نفوذ کرده بود. سید نعمت الله الجزایری اخباری بود، شاگرد مجلسی بود، ولی دو تا شوهر خواهرای مجلسی، یکیش مدقق شربانی، یکیش ملا صالح مازندرانی، هر دو اصولی بودن. یعنی باید اون دوره سیاسی رو باید بررسی کنیم. من خودم ثابت کردم که مدرسه اصولی بوده، منتها اصولی دوران ضعف علم اصول، با تمام شواهد بردم. سید نعمت الله زرزاری تو خونه مدرسه بود، یا شیخان رامانی صاحب وسالیش اخباری بود. اما این که شما به زور و زر بخوایی که اخباری کنی، دلیل از خود مدرسه نتونسته پیدا کنه. میگه مدرسه کسایی را که به خدا مجردی را قائلا کافر میدونه. از کتاب بهار اردم جلدش هست که مدرسه میگه این افراد و تحکم کسی این حرف رو میزنه. مدرسه حمله میکنه کسایی را که به مجرد جز خدا قائلا تکفیر میکنه. درست برعکس اون دفعه بعد یه جور خواسته اون دوست خواهی کنه شرمنده شده. به خدا شادی این تعبیر مدرسه از کتاب جلد شست بهارون، از خود کتاب های مدرسین از مستفی ادا کنه، ارده از کتاب انبار نومانیه سید نعمت الله جزائری مطلب ارده. سید نعمت الله جزائری میاد میگه که در مورد هفت و تکفیر، در مورد سهم النبی، مرحوم شیخ صدوق به سهم النبی موضوع بودی، نه که پیامبر خود نستجیب را گناه کنه، همه علماشی هیچ نوع گناه غیر عمدی را قبول ندارن. سهم مثلا دو سزدر یا سر سزده که معلوم باشه غیر از خدا، ولی علما شیعه زیربار نرفتن. اکثریت قاطع علما شما میان بیان بر سهمم نمی کنه. اینو سید نعمت الله جزائری از اون آورده، سهم النبی، و نقل می کنه. طور خدا اینجا دقت کنید، میگه سید نعمت الله جزائری میگوید بزرگان اصحاب رضوان الله علیهم میگوین سهم النبی. بعد آقای کتبر میفرماید در نظر علامه مجلسی، در نظر سید نعمت الله جزائری در کتاب انبار نومانیه، این بزرگان اصحاب جز مجلسی کسی که میتونه باشه بی تردید جز مجلسی کسی دیگری نیست، بی تردید. حالا بنده در پاسخ خوشی میشنم، گفتم بی تردید مجلسی نیست برخلاف تو. گفتم قطع تو قطع هستی، خیلی زور قطع میکن، ایجاد قطع برات حاصل میشه، تو خیلی زود نظر میدی. گفتم بدون تردید این مجلسی نیست. دلیل گفتم انبار نومانیه رو در ماه رمضان 1089 نوشته سید نعمت الله جزائری، 21 سال قبل از فوت سید علامه مجلسی. میگه محققین اصحاب رضوان الله علیهم. گفتم اون موقع مجلسی زنده بود، رضوان الله علیهم برای مرده ها میاد، رحمت الله علیهم. اون موقع مجلسی چیز خود سید نعمت الله جزائری سه تا استاد داشت، یکی محقق سبزواری بود 1290 بود 1090 بود یا 290 خالی، یکیش فیض کاشانی بود، یکیش علامه مجلسی 1110 وفات کرد. خود سید نعمت الله جزائری 1112. وقتی که اون کتابو نوشت مجلسی 50 سالش بود، زنده بود. گفتم بی تردید این مجلسی نبوده. به این دلیل تاریخ چاپش آوردم که سید نعمت الله جزائری آخر کتاب انبار نومانیه میگه الان ماه رمضان 1089 من کتاب نیستم. بعد من اینجور جواب خسته نمیشم، رفتم یه دوره به حال انبار را گشتم، پیدا کردم نظر مدرسی رو، سهم النبی رو به شدت رد میکنه. میگه من سهم النبی رو قبول ندارم، نظر شیخ صدو و استادش ابن الولید نمیتواند مخل اجماع شیعه باشه. بی تردید اجماع علماء شیعه بر علیه سهم النبی. گفتم دیگه چی بگیم. بعد رفتم گشتم دیدم اون چیزها رو که سید نعمت الله جزائری آورده در کشف المراد، در شرح تجرید علامه حلی و خواجه است. سید نعمت الله جزائری احتراماً اسم نبرده، منظورش علامه حلی و خواجه است. علامه حلی 726 وفات کرده، خواجه 672 وفات کرده، 400 سال قبل از مجلسی و سید نعمت الله جزائری. اشارش به اوناست، یعنی خدا شاهد حتی طرفداراش مونده بودن میگفتن چیز آقای سید محسن کردیبر دیگه نتونست جواب بده، مفتزهانه شکست خورد. یکشم بگم زیاده، بخوام بگم 30-40 مورده. یکیش آورده میگفته بود که مجلسی در بدیهی عقلم شک میکنه، دیگه برای عقل چه حجیتی میمونه. گفتم عقل جز مقدسات اسلامه، قرآن به اونهایی که تعقل نمی کنن ما رو توبیخ و سرزنش می کنن. عقل حجت الهیه، ائمه میگن خدا دو حجت داره، حجت ظاهر پیامبر، حجت باطن عقل. عقل عصمت ذاتی داره، تمام متکلمان شیعه برای حسن و قوه و امر را ذاتی میدونن. همه دنیا ممکن بشن امر حجیت دارن، فلاسفه حجیت امر عملی رو اعتباری میدونن، ولی شیعه، متکلمان شیعه ذاتی میدونن. گفتم هیچ کس نمیتواند حجیت عقل را انکار کنه، چه باشه مزدسی. گفتم مزدسی شبهه مصداقی میکنه، میگه وقت جنس بدلی غالب نکنن، چون فلاسفه اختلاف شدید دارن در مسئله اتحاد عقل و عقل معقول، یه بحث فلسفیه. فیلسوف بزرگ، دانشمند افتخار آفرین ایران، بو علی سینا، در قرن چهارم میاد این مسئله رو مطرح میکنه، میگه این قول از مقام رأس خیلی سیدش قول چرندیه، یه حرف بیپایه و بیهوده. ملا صدرا که 1050 وفات کرده، 1050 در قرن 11 بنای فلسفه ملا صدرا بر مبنای اتحاد عقل بدیهی و ثبوت میدونه، ابن سینا بدیهی و بطلان میدونه. گفتم جناب آقا کدیور در یک مسئله که اساس اندیشه صدرا و بوعلی، یکی بدیهی و ثبوت میدونه که بدیهی و بطلان. حالا اینجا من شرمنده چیکار کنم؟ مجلسی میگه ببین جنس بدنی تحلیل ندن، ادعای بداهت میکنن ولی با عقل خیلی فاصله داره، باید یقین کنی که با عقل هست. یه وقتی چیزهای وهم را به جای عقل تحویل ندن، اینه. حالا بحثش خیلی گسترده است، میخوام بگم خارج از موضوع. بعد یکیش علامه طباطبایی، علامه بزرگوار طباطبایی. علامه طباطبایی وقتی که بهار الانبار رو می‌خواستن چاپ کنن در دوره آیت الله نظمای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون می‌خواستن چاپ کنن، مرحوم آخوندی که از ناشران مشهور ایران بود در تهران، کتاب بهار الانبار مجلسی داد به علامه طباطبایی براش حاشیه بنویسه. علامه طباطبایی براش حاشیه نوشت، در حاشیه مرحوم مجلسی که عبارتی داره که میگه فلاسفه اومدن و اثبتوا عقولا و تکلموا فیه فضولا، اون وقتی بعد اینجا فلاسفه عقل را اثبات کردن و حرفای زیاده گفتن. علامه طباطبایی خیلی با عصبانیت در حاشیه میفرمایند از یه اخباری غیر از این بعید نیست، و من راجع به این یه تحقیق رفتم تا با شما شاگردان علامه طباطبایی مصاحبه کردم با خود علامه طباطبایی، منتها علامه طباطبایی یک فیلسوفی بود که واقعا در اخلاق نمونه اخلاق بود، ولی متاسفانه این گرایش هایی که دارن، گرایش ها حب باشه که هست، واقعا همه یک آدم چیزی رو دوست داره چشمش بسته میشه، اینجا برگشته گفته واقعا ظالمانه قضاوت کرده. مجلس اونجا میاد چی میگه؟ عقل شیش معنا میکنه، میگه عقل یه معناش اینه، یه معناش اینه، درست مثل کی؟ جرجانی در کتاب تعریفات که از بزرگترین اندیشمندان جهان اسلام سنی، این تعریف جرجانی، این تعریف بوعلی، این تعریف ملا صدرا، آیت الله ملکوتی تبریزی که امام جمعه تبریز سابق، ایشون در یک کنفرانسی میگه جناب علامه، خودش طرفدار فلسفه است، اصلا طرفدار فلسفه است، میگه جناب علامه طباطبایی اون چیزی که مجلسی گفته فرقش با ملا صدرا چیه؟ ملا صدرا می در اسفار این همون مجلسی تقسیم بندی کرده، شما چرا عصبانی شد؟ و بعد الان بیایم مقایسه کنیم، نه به نه، تعریفی که مجلسی کرده با تعریفی که علامه طباطبایی، تعریفی که ملا صدرا کرده و تعریفی که بوعلی سینا کرده و تعریفی که میشه سید شهید جرجانی در کتاب تعریفات، مجلسی میاد اونجا بحث میکنه عقل رو، میگه ما عقل حجت میدونیم. بعد یک نوع عقل هست، این که مجلسی میگه و تکلم و فیه فضولا، اینه میگه چون فلاسفه معتقدن عقل انسان، نه فلاسفه به یه اندیشه معتقدن اول اشعه، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، یعنی اینها واسطه خلقتن، خدا هم قدرت نداره، چه بخواد نخواد مخلوقات به وجود میاد، چون خدا فاعل به اختیار نیست. عقل اول، عقل دوم، عقل سوم تا عقل دهم، به این میگن اول. بین فلاسفه به شدت اختلاف بود، مثلا فلاسفه اشتاق به یه عقل به اول ارضی خیلی اهمیت دادن، فلاسفه مشتاق به اول طولی، و بحث اختلاف شدید و درازمانه که اینو اونو قدیم میدونستن. متکلمان شیعه، فقهای شیعه میگن فقط خدا قدیمه، هو الاول، یعنی در شیعه ناموسیه تمام متکلمان شیعه، حتی خود سنی‌ها هم همونجور، ما قدیم فقط خداست، به غیر از خدا همه ابتدایی داره، اون عقول عشره قدیمه. مزدستی سریع میگه، میگه عقل حجته، عقل رو معنا میکنه، میگه من عقل قبول دارم، ولی اگر بگوید که قدیم است نه اون قبول ندارم. علامه طباطبایی بدون این توجه میاد به اوقات کلام فضوره رو حمله میکنه. و بعد علامه مزدستی در متن میگه شما اگر صحبت از عقل صحبت میکنید دین رو هم در نظر بگیرید. خب این تعریف کلامه. مرحوم متحرر رضوان الله علیه اصلا یه کتابی داره در اونجا میاد کلام فلسفه عرفان در دانشگاه تدریس میگه، تعریف کلام به این میگه، میگه کلام علم کلام یعنی تبیین عقلانی با در نظر گرفتن دین، یعنی هم دین در نظر بگیری هم عقل، از دو بار استفاده کنی، هم از حجت باطن هم از حجت ظاهر. فلاسفه مشام میگن نه، هرچی عقل، عقل عقل نمیگن، عقل یونانی البته یعنی برهان، چون اگر عقل باشه که فلاسفیون خیلی سال میگفتن عقل که بعدا خلاف عقل در اومد، برهان، برهان ارسطویی میگن همه چیز رو باید برهان سنجی. فلاسفه اشراق میگن که برهان هم خیلی همه کاره نیست، باید با کشفش بودم قاطیش کرد، کشفش بودم قاطی کرد. خیلی ها میگن که آقا کشفش بود چیز نداره، حتی خود ملا صدر میاد میگه کشفش بود رو باید قاطی کرد. باز خود فلاسفه میگن آقا کشفش بود شیطانی و رحمانی داره، چیکار کنیم؟ یه وقتای شیطان در کشفش بوده، اینجا چیکار کنیم؟ بحث معرکه آراس که آیا فقط در مورد ما میگم عقل و شر دو حجت هستن، اینا میزان شناخت عقل است و شر، قطعیات عقل و قطعیات شر. اونجا مرحوم مزیسی میگه دین رو هم در نظر بگیر، این تعریف علم کلام. شما تمامی که اصلا ما در علم کلام در طول تاریخ شما متکلمان بزرگ چه سنی چه شیعه، من الان اینجا وقتش نیست تعریف علم کلام، علم کلام الان شما در دانشان باید امتحان بدیم دیگه علم کلام تعریف. علم کلام یعنی بحث عقلانی، یعنی تبیین عقلانی با در نظرش گرفتن دین. ولی فلسفه مشا میگه با چه با دین موافقت بکنه چه نکنه. بوالی سینا در مورد معاد، چون فلسفه ارسطویی اصلا ریشه معاد میزنه، میگه معاد امکان نداره. یکی از طرفداران فلسفه مشا معاد جسمانی رد کرد، گفت مردکی را به بیابان گرگ درید، زان بخوردن کرکس و مرغان، چنین کس به هر زنده شود، تیز به ریش آدم نادان. خاطر اسیر توسیر رضوان الله علیه، این ریاضیدان افتخار آمد واقعا با افتخار ایران که مخترع مثلثات متکلم بود، فیلسوف هم بود، بهش گفتن عقل یازده بود، یه فیلسوف مشایی درجه ای بود، ولی در جایی که فلسفه و دین تعارضش دین مقدم میدونست. در مسئله معاد آمده میگه این بدیهی دین اسلام در کتاب بسلا تجدید الاعتقاد. خاز نصیر در جوابش میگه که نیست دبرت این بار مشکل، چنین که از برش زنده رو شود، تیز بریش بران کس. من اسمشونم میگم، یکی از شعرهای مشهوره که این شعر را گفته بود، مردکی را به بیابان گرگ درید، زان بخوردن کرکس و گرگان، چنین که از برش زنده شود، تیز بریش آدم نادان. این عین کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه خداوند با قدرت تامش از آشیانه پرندگان، از شکم درندگان همه انسان ها را زنده خواهد کرد روز قیامت. نص صحیح قرآنه، من یحیی الاسلام فهیدمی. فخرازه میگه نمیشه بگم هم من به قرآن معتقدم هم معاذ اسماعیل ممکن میشم. فارابی اندیشمند بزرگ در نابغه جهان اسلام میگه اگر معلم اول ارسطو زنده بود به اونیشه میدادم صغرا و کبرا. این آیه قرآن اصلا خودش منطقه، میگه اون کسی که خداوند اولین بار انسان را خلق کرد دومین بار به مراتب بهتر میتواند. این را فارابی میگه. بوهر سینا فیلسوف بزرگ طرفدار ارسطو مشا هست و خب نمیتونه معاد قبول کنه، فلسفه مشا با معاد تزاهم داره. در کتابش الهیات شما میگه چون پیامبر راست بوده، به پیامبر خیلی احترام بذاره بوهر سینا، حقیقتا یکی از فیلسوفانه که به جایگاه پیامبر اعظم، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احترام فوق العاده قائله. بوهر سینا ما اگر به فلسفه‌اش نداریم، ولی از افتخارات جهان اسلام در رشته پزشکی واقعا یک وزنه بوده برای جهان اسلام. و ایشون به صراحت میاد در کتاب شفا میگه من از راه فلسفه به معاد نرسیدم، ولی چون صادق مصدق، مصدق نامصدق اسم مفعول یعنی تصدیق شده، چون پیامبر تا حالا دروغی ازش نشنیدیم، چون دین پیامبر در دین پیامبر بدیهیه، چون پیامبر فرموده من از راه تعبد معاد قبول میکنم. آیت الله خویم شرایط ایمان را چهار تا میگه: اعتقاد به خدا داشته باشه، اعتقاد داشته باشه خدا شریک نداره، به پیامبر اعتقاد داشته باشه. میگه اگر اینو، و بعد میگه به معاد جسمانی و جمع استخوان‌ها معتقد باشه. میگه اگر کسی اینو منکر باشه به ضرور کافر. حالا منظورم تا این حد. بعضی از فقها میگن در یک مسئله کسی جاهل باشه شاید عذرش بخوان. آقای فقیه میگه چه جاهل باشه چه عالم باشه، حتی جاهل هم متأثر میشه، چون شاید یک چهارم قرآن نص سری راجع به معاد جسمانی، چون بادگاه یونانیان نمیساخت، ولی خب الان اروپایی‌ها که در رنسانس اومد جلو کار رفت جلو. مرحوم مطهری با آقای بازرگان یه بحثی داره در کتاب ما، میگه مولا صدرا معاد را برده به روح، میگه معاد انشاء روحه، خارج از روح نیست. حتی آیه قرآن میگه توبت دال عرض به غیر عرض، میگه عرض روح ما. آقای مطهری با اینکه طرف داره فصلی که مولا صدرا میگه جناب مولا صدرا عرض روح ما نیست، قرآن نص قرآن میگه این زمین، نه عرض روح ما. بعد میگه جناب آقای مهندس به بازرگان میگه، میگه علم روز راه را برای ما آد قرآن باز کرده. در علم روز که مثل اختر فیزیک که الان در روز روشن که ستاره ها بی‌نور میشن، الان دانشمندان نشون میدن، از حضرت باقر روایت داریم ستاره ها بعضی ها تریزن روشون از دست میرن، بعضی ها یک جان منحده میشن. اون وقتی میگه که راجع به انحدام به ستاره ها و نور چیزینا هم تحریزی هست هم دقیق هست، این مثلا روز روشنه راجع به معاد. بعد از رنسانس الان شما برید در دانشگاه‌های معتبر دنیا، مثلا در آمریکا که یکی از بزرگترین چیزهای سازمان ناسا هوایی آمریکا، یعنی هر دقیقه تو اخبار میگه تمام شبکه‌ها که فلان ستاره چند میلیارد سال نوری پیش نورش از دست داد، نورش حالا میخواد به کل زمین برسه، بعد از چند میلیارد سال نوری وقتی نورش از دست میده، که نص قرآن و اهل بیت هم خیلی عجیبه والله در حد کرامت اهل بیت. وقتی اینی که داریم میگیم این به این شکل هست، بعد از روی تعبد، ولی خب فلاسفه قبول نداشتن. آقای مطهری میگه جناب مولوی را علم روز یعنی بعد از رنسانس راه را برای معاد قرآن باز کرده است. و بعد میگه چیکار کنن قدما تحت تاثیر علم اون زمان بودن که تحت تاثیر فلسفه بدتمیز بودن. بعد آخرش یه آیه از قرآن میاره، میگه این آیه نفس در اینه که عالم منهدم میشه مثل زلزله دشتی، کره و ماه و زمین از مدار خارج میشن، به هم میخورن، سونامی های وحشتناکه، روز قیامت دیگه وحشتناکه، متلاشی میشن ستاره ها. میگه این آیه نفس قابل تغییر نیست جناب مولا صدرا، هیچ جوری نمیشه این توضیح ده. این عبارت مرحوم مطهری.
خیلی ممنونم. شما یکی علوی تازه میکنی، من یه نکته رو عرض بکنم.
چند دقیقه ازتون
را یک رو به دیگه ما فرصت داریم، یک رو به سهره دیگه هستیم. حالا جنبندی که بنده داشتم از مفرمشان از اتحالی نیم ساعته دیگه، بعد نیم ساعته دیگه خدمت من هست. شما این رو میفرمایید که یه سری از این انتصاباتی که به مردم برنامه مجلسی هست و اتهامات حاصل تعصب و سوء تفاهم هست.
بله بله، تعصب و سوء، بعضی ها سوء تفاهم، بعضی ها. الان من میخواستم چند مورد بگم، واقعا اهل غرض نیستم ولی تحقیق نکردم. بعضی همه اهل غرض نیستن.
حالا تو هم بحث عنوان علامه مجلسی اخباری یا اصولی، اگر داشته باشیم یک نفری رو منتصب به یک قولی بکنیم به طرف اصولی اخباری، آثار اصولی و آثار قدمی علامه مجلسی در باب اصول چیزی هم دارن ایشون؟
من عرض میکنم، من همون گروه من امنو چون مهم من بس عرض میکنم. مثلا واقعا من اینا دیش امروز میکنم والله ناراحت شدم. آقای ابراهیم جناتی از علمای حوزه بود، فوت کردن در ادوار اشتهار، اومدن میگن که از یه مطالبی رو از مجلسی آوردن، میگه عقل فایده ای نداره. بعد میریم ببینیم مجلسی همچین حرفی خدا شاهده نگفته. مجلسی به فلاسفه نقد کرده دقیقاً همین چیزا، راجع به معاد، راجع به قدم عالم، فاعل مختار، چون ما مسلمان ها همه خدا رو فاعل مختار میدونن، فلاسفه خدا رو فاعل مختار نمیدونن. علامه هندی که آقای مطهری میگه 24 جلد کتاب در فلسفه و منطق نوشته، میگه از عجوبه های روزگاره. در کتاب کشف الحق میگه خداوند فاعل موجب نیست، این چیزی که در نظام فلسفه از حاضرش که دست خدا بسته است، به شدت نقد میکنه. مجلس اینا رو میگه، بعد میگه اینا رسمی گذاشته در سرتهش رو زده و فلسفه هم به جای فلسفه رو دوشته عقل. عقل غیر از فلسفه است. فلسفه اندیشه است. فلسفه فیل و دوستان صوفیا دانش. ما صدها هزاران اندیشه داریم. نیچه میگه ضعیف باید زیر پا له بشه. بعضی از فیلسوفان اروپایی حمله به هندوستان رو توجیه میکنن. میگن ما استعمار حق داره. ما حق داریم باید حق تبهش بگیم. فلسفه اندیشه و نظر. ما صدها اندیشه داریم. بعضی اندیشه ها خوبن، بعضی ها قوی هم، بعضی ها ضعیف هم. به جای فلسفه گذاشته هم اردن خداش داخلی گیونه. واقعا یک نوع بسا جنایت فرهنگیه. شما هر دو طرف رو خدا شاهده هر دو طرف رو تحریف کرد. که اوورده بجاش این نوعه. کسی خبر نداره میگه اینجوره که. دیشب چند تا سایت ها نگاه میکردم راضی به مدرسی. دیدم از همین آقا نمی کردم. واقعا متأسف شدم. خدا شاهده نصیب و گریم بگیر. که اینجور تحریف کردن. که البته اونا در روز قیامت در دادگاه الهی پاسخ خواهند داد. بعضی ها متوجه نیستن. یعنی غرض ندارن. من برای نمونه آخرین موردش رو بگم. پس میخوام بگم اینه. خیلی اهل بعضی ها اهل غرض هستن. برای چی؟ یک رساله هست به نام راجع به اصول و حکما که اینو به مرحوم مجلسی منسوب می‌کنن. زبی الله صفا که گرایش ضد مذهب هم داره. ایشون میگه این ثابت نیست به مجلسی. و آقای علی دوانی هم که مفصل بحث کردیم میگه این رساله ثابت نیست از مجلسی باشه. در اینجا مجلسی میگه من بین با بینم، نه اخباری هم نه اصولی. بینا بینم. بعد از یک نفر از آقایون هست که آدم بسیار پاکندیشه و آدم بسیار شریفی. ایشون میگه که خب از این در میاد که اخباری میان رو. که بدون که بره تحقیق کنه. و اشاره میکنم به صاحب هدایه. صاحب هدایه به صراحت میگه که مجلسی مرد معتدلی بود. ایشون به اصطلاح بینابین بود مثل من. اینو در کجا گفته؟ در تقسیم بندی احادیث. شیعه قبل از قرن هفتم یه شیوه اعتبار سنجی داشت. بعد از قرن هفتم شیعه جدید اضافه شد. بعضی از دو شیوه اعتبار سنجی استفاده میکردن. کسایی که اگر در دانشگاه به صورت تخصصی در حوزه بخونن راجع به اعتبار سنجی روش خودم و روش متأخرین میگفتن مجلسی تعصب نداره، از هر دو روش استفاده میکنه. اما دیگه نمیرن تحقیق کنن. صاحب هدایه به امین اثرآبادی میگه محدث، به فیض کاشانی میگه محدث. فیض کاشانی اخباری بوده، آدم مرد بسیار ملا و دانشمندی بوده، ولی یه اخباری فوق افراطی بوده. مشاهدین رو اهل نجات نمیدونه متاسفانه. یه سوپر اخباری بوده، اخباری فوق افراطی. کتاب نشه به نام سفینت و نجات اونجا به فقهای اصولی حمله میکنه. فیض کاشانی. بعد عرضم به خدمت شریف که اینجا مثلا این آقا صاحب هدایه اخباری میانه رو مرد بسیار شریفی هم هست، منصف با شرافت. ایشون مرحوم مجلسی اخباری ها به اصل براءت معتقدن. مجلسی به شدت به طرفدار اصل براءت در این کتاب آوردن با صفحه و سند. خدا شاهد علم اصول را ضروری میدونه که اخباری ها حرام میدونه. بعد رفتم گشتم کتاب های مرحوم، بعضی هم گفتن عجب حوصله داره ماله چیز فقیه محدث بهرانی. هجده چه کتاب رفتم گشتم، ایشون در اصل براءت به توقف متقاعد دیدگاه اخباری ها علم اصول را جایز نمیدونه. درست گفته مقابل اخباری. اون فقط در تقسیم بندی حدیث خودش را گفته مثل مجلسی هم. دیگه وقت نکرده بره بسنجه. همون یه دیگر مورده گفته مجلسی اخباری. ایشون صاحب هدایه قطعا اخباری، ولی مجلسی قطعا اخباری نیست. اون چیزهایی که اون میگه اون رو نفی میکنه به صراحت. به صراحت نفی میکنه در کتاب های مختلف. در ضمن صاحب هدایق از علما مثل محمد امین اثرآبادی، مثل فیض کاشانی میگه محدث. به مجلسی که میگه شیخ خود مجلسی یا میگه مجتهد. با لفظ مجتهد به کار میگیره، مجتهد بزرگ. این آخرین مجتهد. با لفظ مجتهد به کار میبره که به مجتهدین لفظ خاصی. که من دقیقا تمام آمار اسناد بودم. محمد امین اثرآبادی پیشوای اخباریان به خیلی از فقها بی‌احترامی میکنه. مجلسی طرف بزرگان فقها به مجلسی میان خاطب المجتهدین با چه احترامی از او یاد میبرن. بعد از مجلسی خود مجلسی هم به فقها با احترام تمام، از فاضل مرداد، شهید اول، علامه حلی، محدثانی، تمام فقها را با شدیدترین احترام اسم را در مقدمه. به شهید اول که میرسه میگه افقه و فقها متقدمین و متأخرین، بزرگترین فقیه پیشینیان و پسینیان. الان دونه دونه یادداشت کردم به فقها واسه احترام اسم بر والله مصنف با صفحه و سطرش به فقها خضوع میکنه در مقابل فقها. خودش هم کتاب قواعد علامه هلی رو به عنوان متن درسی در حوزه اسمان تدریس میکرد. خب این آقا نرفته به اسم اونا رو تحقیق کنه. بعضی ها غرض ندارن تحت تاثیر جبر قرار میگیرن، بعضی ها متاسفانه غرض ورزم. یه چیز دیگه میگم آخران خدا شاهد مثل خنده است. چون که یه نفر تو قزوین هست که داره تو مارا به تشیع هم زیاد مقاله میمیسه، خیلی پر میمیسه، واقعا فضولات کلام داره، چرا 300 تا مقاله نمیشته. نوشته شاه عباس فلاسفه رو کش و اگر نکشون در ما کره ماه بود. واقعا یه حرفیه که اصلا این یه بگم یه آدمه که روان معتدل نداره. چون شاه عباس از قوی ترین شاهان تاریخ ایران بود. شاه عباس خیلی قوی بود که الان جان وقت تاریخ چون وقت من گرفته میشه اون کارهایی که شاه عباس کرد در ایران. شاه اسماعیل هم خیلی قوی بود، پسر شاه طهماسب و اولم اونا در حد شاه اسماعیل نبود، ولی طولانی ترین سلطنت بعد از اسلام. قبل از اسلام شاپور زولاکتاف، شاپور زولاکتاف ساسانی بود، بیش از 70 سال حکومت کرد. بعد از اسلام شاه طهماسب و اولم 54 سال حکومت کرد. 10 ساله بود پادشاه شد. 64 سالش بود که به رحمت خدا رفت. خیلی شاه متواضع بود در زمان او، هم خدا کمکش کرد یه ایران دوران آرامش محض و تشیع خود تمیز پیدا کرد. یکم شاه عباس بزرگ، شاه عباس و پدرش شاه نالایق مریض احوال بود، اسم شاه محمد خداونده بود. با خداونده مغول فرق می‌کنه، تشابه اسمیه. اون مال قرن 7 و 8 شاه محمد خداونده 716 فوت کرده. این پدر شاه عباس تشابه اسمیه، مثل که علی اسم زیاد داره. این شاه بی‌عرضه و بی‌کفایتی بود. پسر شاه عباس اولشون در بود. یه عموی ناخلفی داره اونم شاه اسماعیل دوم، می‌خواست برگردونه مذهب ایران را از تشیع که سقط شد. شاه اسماعیل دوم ضد شیعه بود. خیلی از شاهزادگان صفوی رو کشت. شاه عباس هم می‌خواست بکشه، موفق نشد. شاه عباس 18 سالش بود. مد پدرش که بود دیگه نمی‌تونست کشور اداره کنه، اومد به دست گرفت. 996 هجری. 996 هجری شاه عباس حکومت رو به دست گرفت. تا 1038 حکومت کرد. تا 1038 پایتخت اول قزوین بود، چون شاه طهماسب پایتختش قزوین بود، جانشینانش هم پایتختشون قزوین بود، آلیقاپ بود در قزوین بود. یه فرقه‌ای بودن صوفیا به نام نهضت حروفیه پسیخانی که بنیانگذارش نهضت حروفیه مال گیلان بودن، قرن نهم از نهضت‌های مشهور صوفی هستن. اینا توطئه کرده بودن شاه عباس رو ترور کنن. شاه عباس هم یه مرد بسیار جسور و قوی، توطئه اونا رو کشف کرد، تمام حروفیه رو از نمتین گذرون. در سال 1000 پایتخت رو از قزوین آورد به اصفهان. این کشتار اینا رو بیا کشتار فلاسفه ببینید چی جور تاریخ رو تحلیل میکنه. شاه عباس با فلاسفه دوست نزدیک بود، میفدرسکی، میرداماد، تمام فلاسفه در دربار شاه عباس جایگاه ویژه‌ای داشتن که احترام خاصی داشتن. بعد میگه گفتم یه نمونه فیلسوف بیار، یه نمونه پیش شما هم دارم میگم آقای خانم ها، یه نمونه اگر هر کی عمر جایزه داره شاه عباس یه فیلسوفو کشت. یه نمونه اگر بیاره شاه عباس یه فیلسوفو کشت. میگه شاه عباس فلاسفه کشته. اسمم منبره چقدر بی‌حیاست. منظورش نهضت حروفی است. حروفیه رو به فلسفه تعبیر میکنه. اونم قصد ترور شاه عباس داشتن. در که فرایند ترور که ترور کرده بودن جاسوس شاه عباس کشف کرده. شاه عباس هم جوان بود، یه جوان خیلی مغرور و جسور. اون موقع تقریبا 22 سالش بود. و بعد تمام اینا رو تمام بزرگاشون همه رو از دم تیغ گذرون، دست فرمان داد که پایتخت که نباید قزوین بشه. کوچیدن از قزوین به اصفهان، آغاز پایتخت شدن اصفهان سال 1000 هجری قمری، از قزوین پایتخت به اصفهان انتقال رفت تا آخر دوران صفوی. این یه قسمتم این جور تاریخ نگاری میکنن واقعا اینجوری. حالا من میرسم به اون مسئله اخبار مثلا. چقدر وقت دارم؟ من دوست دارم حتی یه دقیقه بیشتر از وقت بسیار.
نه یک رو بدیگه
شد. نه وقت دارم. ببین یه مسئله مهمه. بین اخباری اصولی یه سری چیزهای داریم مسلم و قطعی. مثل اصل براءت. که اخباری ها قبول ندارن ولی اصولی ها قبول دارن، مثل اصل براءت. ولی یه سری اصول داریم که بین اخباری اصولی محل نزاع هست. آیت الله نجفی که قبلا اینجا اظهار پیمان بودن راجع به روایت کافی، حتی میرزای ناینی اصولی بزرگ که به قول آقای مطهری میگه از اکابر اصولی بزرگ، استاد آقای خوی، استاد آقای حکیم، از بزرگترین اصولی هاست. آقای بسلا شاگردش آقای خوی نقل میکنه که خدشه در احادیث کافی حرفه عاجزه، به کافی اینقدر خوش میبود. یا وحید بهبهانی که مثلا اخباری ها را ریشه کن کرد، پدر علم اصوله وحید بهبهانی که نوه خواهر علامه مجلسی هم است، نوه آمنه بیگم که خواهر علامه مجلسی بود، به اصطلاح اخباری ها بعد از مجلسی دیگه طغیان کردن، اخباریگری فراگیر شد در اصفهان، در بحرین، در عراق. مجلسی 1310 بعد از حتی سقوط صفویه در دوره زندیه اخباریگری عجیب مخصوصا در عراق شهر کربلا اصلا یه پاتوق اخباریگری شد. اولین بار وحید بهبهانی، اونم چرا بهبهانی؟ وحید اصفهانی، به این خاطر بهبهانی بود، در فتنه پشتون‌ها که افغان رو گرفتن و جنایت بزرگی انجام دادن، به اصطلاح پدر وحید بهبهانی از یعنی علمای اصفهان همه تارود شدن، عده به هند رفتن، همه مهاجرت کردن، شیعه به وضع فلاکتباری افتاد. پدر وحید بهبهانی کوچ کردن از راه از کوههای بختیاری، از اینجا عبور کردن رفتن به بهبهان، بعد رفتن به عتاباد. وحید بهبهانی در حقیقت وحید اصفهانی، اسم پدرش، اسم پسرش هم آقا محمد علی کرمانشاهی، چون در کرمانشاه ساکن بود. اینا همه ایل و تبارش به اصفهانی، نوه خواهر علامه مجلسی هست. وحید بهبهانی به اصطلاح قلع و غم کننده اخباریگری، ریشه اخباریگری کند، یعنی پدر علم اصوله، خدا روحش شاد کنه. در 1205 یا 1208 سه چهار قول هست به وفاتش قبل از قاجاریه، چون آقا محمد خان قاجار 1210 به سلطنت رسید، آخرین پادشاه زندیه لطفعلیخان زند بود که 1209 به اصطلاح کشته شد. 1209 این در دوره اواخر زندیه وحید بهبهانی فوت کرد. وحید بهبهانی به اصطلاح پدر اخباری ها درمون، حتی این یک کتابی نوشته دفاع کرده که کتاب احادیث کافی همه صحیحه. خب اینجا اصولی ها هم اینجا رو میدونن، بعض اخباری ها که دیگه میگن در مورد حدیث کافی حرفی نزن. این اختلاف دلیل بر اصولی اخباری نمیشه، ولی بعضی ها قطعا جزء دلیل بر اختلاف هم. مثلا علم اصول و اصولی ها میگن که واجب، اخباری ها میگن اصلا، بعضی ها میگن حرامه ببین. حالا من با این ترتیب میام بر اینجا که نبودم، و من اگر علامه مجلسی هم دفاع میکنم، خدایا تو خودت شاهدی در این محضر شما، نه که من مجلسی رو معصوم بدونم، مجلسی هم مثل علمای دیگه ضعف داره، قوت داره. مجلسی بخواد یه دونم حرفی خوب شد یادم بره قبل از اون، یکی از دشمنهای مجلسی هم به اصطلاح بیگانگان هستن، چون تشیع باعث قوام اتحاد ایرانه، با تشیع مخالفن. بعد از مخصوصا بعد از مشروطه حتی یعنی شروع کردن در تمام محافل علمی ها مجلسش تحریم کردن. یه نفر مستشرق بلژیکی هست، این ناصفیه، باور کنید معاویه میشه این کم میاره، خدا شاهده معاویه یزید میشه این کم میاره. حرفایی که ناصفی ها نوشتن اینا رو ماده ترکیب کرده، چند هم اضافه کرده. اینا به خون مجلسی تشنه هم. یکی احمد کسروی یکی زد شیعه بود، احمد کسروی تمیزی خدا لعنتش کنه که فدایان اسلام تروش کردن، به شیعه توهین میکرد. بیشتر انگلیسی ها بعد هم میگم چند نفر هستن زیاد هم اینجا از اله دارم با یکی بگم که یکیش بلژیکی بود، یکی فرانسوی بود که اصلا به ائمه توهین میکنه، خدا شاهد با یه تعصب شدید، با تعصب شدید. حالا سید احمد کسروی که اول هم آخون بود بعد دیدین شد و اینا تشیع عمده میکرد، این یکی از بزرگترین طرفداران تخریب مجلسی بود. یکی مستر ادوارد برون انگلیسی، خدا لعنتش کنه، یکی از مهره‌های خطرناک انگلیس در ایران، این مجلسی تا تونسته خراب کرده، تا تونسته خراب کرده، مستر ادوارد برون، یعنی از نظر فرهنگی زیر ساخت تخریب مجلسی هم مستر ادوارد برون. حالا کسروی کیه؟ من یه مدتی در مؤسسه آیت الله سیستانی در قم کار میکردم، چون من در تخصصم در تاریخ جغرافی و در جغرافی هم علاقه خاصی دارم که در چندین المپیاد من در اونجا برنده شدم، اصلا جز به سرگرمی من که تو علاقه دارم، منم به تاریخ جغرافیا یعنی عشق من علاقه دارم، نزدیک 250 کتاب رو چکیده کردم که در اینترنت تاریخ و جغرافیا، کتابای کسروی هم چکیده می‌کردم. باور بفرمایید خواهران و برادران عزیزم. کسروی در یکی از مقدمات کتابش اینو من درآوردم، بعضی از دوستا تعجب کردن. من هیچ وقت خوش نمیدم، حالا شاید احساس شد که سقط شد، همیشه با دلیل علمی بحث میکنم. اگر با توهین کنیم میگن این لابد منطق نداره. در یکی از مقدمات کتاب کسروی خدا شاهد است با چشمان خودم دیدم، گفت انگلیس خیرخواه ملت ایران است. من داشتم کتابای معرفی میکردم راضی به شخصیت احمد کسروی، گفتم عزیزان من دشمنش اینه، حالا کسی انگلیس را خیرخواه ملت ایران بدونه ببینید چه حده. اینو اینجا هم ننوشتم، اینجا در یکی از کتابهاش عیناً سند آوردم که این و این یکی از بزرگترین مخربان مذهبی، یکی ادوارد برون انگلیسی، بعدم فراماسون ها که از اواخر دوره قاجار هست. مذهبی رو که ببینن یعنی انگار چی میخوام بگم، میخوان سایه‌اش رو با تیر بزنن، شدیداً باش دشمن. حالا من بیایم سر این خلاصه که در این کتاب هست، خلاصه جمع جوری از چکیده از من دارم، تا چکیده می نمیشم، چکیده هم کار کردم 240 تا 300 تا چکیده نمیشم، کتاب 80 صفحه اینو مثلا در از یه صفحه، حتی بعضی وقتا 3 خط چکیده میکردم. البته خود چکیده نمیزی تخصصه، بعضی کتاب های 100 صفحه بار 2 صفحه چکیده می نمیزی 3 صفحه، چون فاکتور مشترک ندارن. بعد مثلا یه کتاب 80 صفحه من دو خطی معرفی کردم، چون شاید بدون اقرا شاید 900 تا فاکتور مشترک داشت، یه جا آوردم بقیه رو ارجاع دادم به اون در ریاضی که فاکتور مشترک بگیری مشخصی. کتاب 80 صفحه رو در دو خط معرفی کردم، اینجا من به صورت چکیده آوردم که به اصطلاح دیدگاه مدرسی رو مدرسی تعصب ندارم، خدای خودت شاهد باشه. مدرسی رو به عنوان یک کسی که خدمتگزار عالی میشی بود، من اسمت قائل نیستم، اگه ضعفم داشته باشه داره، هیچ عبایی نداره. من تعصب جنایی فکری ندارم. من خیلی از اندیشمندان، من یه شغل مرزیابی چون محقق هستم میدادن ارزیابی میکردم، بعضیا خودی بودن ناراحت میشدن، گفتم بخواید بودن بشید نشید، من نظر من این به این دلیل ضعیفه اینجا. اصلا مهم نیست داشتن ضعف، انسان خالی از ضعف نیست، هیچ وقت دلیل بر عیب و وهم انسان نیست. در خیلی از کشورهای خارج اصلا پول میدم میگم بیا کتاب من نقد کن، اگر ضعف داره ضعفش رو در بیار. من مدرسی رو به عنوان اینکه ایشون اسمت داره یا یه دونه شخص اهورایی، نه، مدرسی یه عالمی بوده که بر تشیع خدمت فراوانی کرده. ما اصالت من آذربایجانی بیش از 60 سال قوم ساکن هستم، من بچه بودم ولی بود. زمان قدیم در ایران، در زمان قاجار، حتی بعد از قاجار، قرنها اون موقع فیلم نبود، خدا شاهد سر کرسی ها قدیم پیرمردا در داستان هایی که برای شب نشینی ها شبانه بود کتاب مدرسی بود، جلال اون مدرسی می خوندن زندگی ائمه یا مثلا کتاب های اخلاقی مدرسی رو. حالا خدا می دونه این چه ثواب داره، اون دنیا چه پرونده عملی داره، چند قرن تونست فرهنگ شیعه رو زنده نگه داره. من یادم میاد کوچیک بودم، عموی ما که کشاورز بود، عموی من چند عمو داشتم کشاورز بودن، اصلا روستایی بودن، زمستون ها ما اوزا زمستون نبودیم، زمستون ها که شب دور کرسی میشستن برای شب نشینی یه پیرمرد میومد یه حدیث میگفتن جلالون بیاره جلالون بخونیم، میومدن جلالون اونو میوردن، یا خود مدرسی کتاب حیات العلوم نوشته، حتی علامه طباطبایی میگه این کتابش میگه فوق العاده است، زندگیش راجع به انبیا خدا گواه شاهکاره، تاریخ انبیا رو طوری نوشته که واقعا الان در تاریخ کلاسیک کسی بخواد بریزه با پایان‌نامه ممتازه. حیات العلوم سه جلد اولش راجع به تاریخ انبیا است. من دوست داشتم اینا رو مستند بیاری اینجا بزن پایان‌نامه نویسی دقیقاً دقیق بیان کنی، کتاب حیات العلوم بشه، کتاب جلال العیون بشه. این خدمت کرده به تشیع. من وقتی هم که برای مجلسی قلم می‌زدم به این نیت گفتم خدایا ایشون مدافع تشیع بوده، مدافع علی و آل علی بوده، من به این نیت از ایشون چیز میکنم، درزم تأثیرم ندارم. اگر یه جازده افیه هم داشته خدا گواه هست، خدا شاهد هست که والله قسم پیش آبش اعلام میکنم من ضعفش رو قبول ندارم و براش مقام اسمت اهورای قائل نیستم، یک عالم خدمتگزار میگیرم. در قرن 11 و 12 از اول تحقیق در ابعاد و زوایای اندیشه و بینش فقهی علامه‌مزدی که از شخصیت‌های بارز و برجسته اسلام و تشیع محسوب می‌شود نیازمند بررسی ادوار فقهی و کیفیت ظهور و کمال اجتهاد و فراز و نشیب‌های آن و تبیین موارد اختلاف و مرزبندی اخباری اصولی است. در قرن 11 و 12 هجری علل و عوامل مختلفی منجر به قیام اخباریگری و در نتیجه رکود بی سابقه و فترت علم اصول گردید. در این دوران روکرد به علم حدیث نضج و گسترش چشمگیری یافت و جوامع حدیثی مهمی پدید آمد، از جمله علامه مزدسی بزرگترین اثر حدیثی جهان اسلام ام از اهل سنت و شیعه را پدید آورد. مهمترین و بیشترین اموری که علمای اصولی و اخباری را از همدیگر ممتاز می‌سازد شیوه های استنباط احکام و فروعات فقهی است. در این زمینه ادله و شواهد بسیاری موجود است که با توجه به آنها نمیتوان علامه مزدسی را اخباری دانست، حتی اخباری میانه رو. فقها و علمای بعد از علامه مزدسی عموماً از او با احترام یاد کردند و برخی از او با عنوان مجتهد نام بردند. علامه مزدسی نیز از فقهای بزرگ شیعه و آثار علمی آنان با تکریم و احترام یاد کرده است. وی همچنین دارای آثار فقهی شامل رسائل فقهی، حواشی و متون فقهی معتبر شیعه و نیز استفتاءات فراوانی است. رسماً فتوا می‌داد، مجتهده، یکی از شاگرداش اهل لاهیجان بوده، یک کتابی الان استفتاءات مجلسی رو جمع کرده که مثل مجتهدین فعلی، یک کتابی اصلا مشهور است. الان خود شما از 99 درصد راه پرسی اصلا اسم این کتاب به گوششون نخورد. یک کتابی بسیار گمنام، استفتاءات علامه مجلسی که مجتهد بود. علامه مجلسی اجتهاد را واجب کفایی و تقلید مکلفین را واجب عینی می‌داند. امین اسدرآباد میگه اصلا اجتهاد چیه؟ اجتهاد رو حرام میدونه که بنیانگذار اخباریگری. علامه مجلسی اجتهاد را واجب کفایی و تقلید مکلفین را واجب عینی می‌داند. به اجتهاد مطلق معتقد است و تجزیه در اجتهاد را نمیپذیرد و همچنین تقلید از میت را نفی می‌کند. وی در ضرورت علم اصول فقه، علوم لازم برای تحصیل اجتهاد، حجیت ظواهر قرآن، اخباری ها حجیت ظواهر قرآن قبول نداره، اجماع، حجیت مفاهیم، اینا دیگه بحثای تخصصی اصول فقه، حجیت مفاهیم، حجیت ظن، اصل براحت الواهب و شؤون فقهی، آرای اصولیان را، من دونه دونه اینا رو شرح دادم، مفصل مستند، آرای اصولیان را پذیرفته است. علامه مجلسی به عقل بدیهی اعتقاد دارد، حسن و قوم و عقلی را ذاتی می دانند، عقل را قطب و محور می دانند و بهره‌مندی از عقل در استنتاجات، در نقلیات و احتجاج و جدال احسان و مخالفین را می پذیرند. او قیاس فقهی و عقل نظری غیر بدیهی و کسبی و غیر مستقلات عقلیه را که مخالف نقل متقن باشد نفی می کند، یعنی با قیاس در احکام. این اجماعشی است. شیخ مفیدم مخالفه، سید مرتضی مخالفه، خاندان نوبختی، من یه رساله رازم خاندان نوبختی نمیشنم، من چاپ نشده، خاندان نوبختی از عقل گرایان افراطی شیعه هستن، حتی اونا، یه مستشرق آلمانی هست میگه این خط قرمز کل شیعه است. با همه جناها شیعه، امام صادق فرمود اولی کسی که قیاس کرد ابلیس بود. شیعه قیاس در احکام رو قبول نداره، البته یکی دو مورد قیاس رو امام ها استثناء کردن. اینجا مرحوم مجلسی اینها رو میگه. مختیر بررسی موضوعات یاد شده، جهتگیری علامه مجلسی رو از دو گرایش اخباری و اصولی به سمت گرایش اصولی نشان میدهد. البته اصولی دوران فترت علم اصول، نه زمان تکامل و گسترش و تدقیق آن، چون بعد از وحید بهبهانی شیخ جعفر کاشورتا پسراش شیخ انصاری اومدن، اصول اینقدر ترقی کرد که به اوج رسید که در تاریخ شیعه اصلا بی سابقه است که مجلسی این دوره رو درک نکرد. مجلسی اصولی دوران فترت. من آخرین جمله می در این زمینه بگم، کم کم عرضم تمام. این که خواستم بگم به اصطلاح حالت تعصب میشه، مرحوم علامه طباطبایی به مرد، به علامه، به ملا صدرا چه میرسه؟ با چشم پوشی ملا صدرا رو به عرش اعلا میبره. ملا صدرا در تفسیر سوره یاسین میگه معاد را فقط با اخبار میشه فهمید، یعنی حدیث. اگر غیر از حدیث سراغ معاد بری، مثل کسی میماند که با چشم بشنود و با گوش ببیند. دنبال دلیل عقلی رفتم، میگه مبادا با به دلیل به عقل کل مزخرف، با عقل مزخرفه و دلیل پوچت، یعنی اون که خرخاشا که است که جوب تو سیر میاد میاد، دلیل را به اصطلاح خس و خاشقایی میدونه. در تفسیر سوره یاسین علامه طباطبایی وقتی که به ملا صدرا هیچ نمیگه، ولی یک جایی که مرحوم مجلسی از محدودیت عقل صحبت میکنه، میگه ما نباید ترکتازی کنیم. عقل انسان به همه چیز خبر نمیده از عالم غیب، اینکه جزئیات عالم غیب. خود علامه طباطبایی هم رسما در کتاب شیعه در اسلام در المیزان میگه که ما در مسائل احکام و بعضی از مسائل ما خارج از قلم رو و فراهندی اینجا چاره ای نداریم به تعبد به دین داشته باشیم. این نسلی جناب مرحوم علامه طباطبایی. مجلسی هم اینه میگه، در جایی که مجلسی صحبت از محدودیت عقل میکنه میشه اخباری، ولی ملا صدرا نمیشه. ملا صدرا که به عقل میگه، به عقل کلم مزخرف، خدا شاید تعبیرش اینه، به عقل میگه مزخرف در تفسیر سوره است.
خیلی ممنونم. اگر
من عذر میخوام، من از خواهران و برادران عذر میخوام اگه صدام بلند شد، یه وقت ادب رعایت نکردم، همتون عذرخواهی میکنم، همتون را به خدای بزرگ میسپارم. دوست داشتم نه این جلسه، یه جلسات دیگه البته، برای چون میگم همه عرق بستا دین و کشور دارید، راجع به دولت های شیعه که بعضی هم میگن از صفوی، بعضی ما قبل از صفوی شاید 20 تا 30 تا دولت شیعه داشت، میگیم زمان های ایرانی که الان خارجی ها دارن برای تشتت ایران دارن کار میکنن، برای اقوام که ما تاریخ اقوام ایرانی بدونیم میفهمیم که اصالت اقلا چیه. اکاش در اینجا هم یه چیزی، من قصد دارم که عمرم وفا کنه یه چیزی بنویسم که بتونه حس وحدت را در بین ایرانی تشویق کنه. مثلا آذربایجان زمان قدیم ترک نبوده، ترک بعدن اومده. آذربایجان اصفهان زبانش پهلوی بوده، مثلا شرق ایران زبان پارتی بوده، جنوب ایران زبان پارسی بوده، حتی شهرزاد قمشه زبانش زبان پارسی بوده نزدیک اصفهان، اصفهان آخرین مرز زبان پهلوی بوده، آذربایجان همدان ری قم پهلوی بود. این باعث همگرایی و وحدت میشه به جای واگرایی. من دوست دارم عاشق ایران و عاشق تشیع، زنده باد ایران، زنده باد تشیع.
خیلی ممنونم،
تشکر می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی از عزیزان سوالی داره، من خدمتتون
هستم. من اگر روزی باشه که هوا گرم، اگر ترخیص بدید، من کسی شاید احتراما سوال خصوصی بپرسه، این خلاف اخلاقی، کسی تو این هوا اگر کسی بخواد تشریف ببره شما جلسه رو یه جور اعلام کنید، کسی اگر من فرمایش داشته باشم من در خدمت هستم به شما تخصصی، چون مزاحم مردم نشید.
فقط سوالات رو
تحمیل نشید، تو خدا یه جور نشید کسی تحمیل هم بشه. اینو اخلاقا شما خواهش می‌کنم، اینو ملاحظه بفرمایید.
چون
ریشش برمیگرده به ابن ابی جمهور، ابن ابی جمهور احسایی، ابن ابی جمهور احسایی گرایش صوفیانه و عرفانی داشت. ایشون ما در دوره آقویونلو زندگی میکرد قبل از صفویه. پدر بزرگ شاه اسماعیل ایرانی نسب بود، ایرانی تبار بود، اهل اردبیل بود، پدرانش همه زبان پهلوی داشتن، ولی پدر بزرگش اوزون حسن آقویونلو. آقویونلوها در ایران حکومت کردن، حکومت کوتاهی داشتن، ولی بنیانگذارش اوزون حسن بود. اوزون حسن مثلا با دختر پادشاه ترابزون که در ترکیه بود ازدواج کرد، شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل با او ازدواج کرد، شاه اسماعیل پدر بزرگش اوزون حسن بود. ابن ابی جمهور اسایی در زمان اوزون حسن زندگی میکرد قبل از صفویه، حتی وفاتش هم صفویه 906 مادر کرد، اون در 904 زنده بود. بعضی ها میگن اخبارگری تراوش فکری او بوده. بنیانگذار اخباریگری محمد امین اسرابادی مال گرگانه، متوفای 1033 یا 1036، مدرسه 1037 به دنیا آمد. مدرسه هنوز اون موقع به دنیا نیامده. این که میگه تحت تاثیر زمان صفویه، چون صفویه مرکز تشیع بود، شمال ایران دولت موسا بودن، غرب ایران عثمانی بود، شمال شرق ایران ازبک ها بود، در جنوب پرتغالی ها بودن، اون بر خلیج عمان خوارج بودن. همین کشور عمان الان خیلی تعدیل شدن عوازی ها. عارف قزوینی میگه من خارم چو بوبک در سبزوار و عمر در کاشان، چون در کاشان خیلی شیعه متعصبه، من خارم در قزوین چو بوبک در سبزوار و عمر در کاشان و علی در عمان. عمان مرکز خوارجه، خوارج از جنوب هی به ایران حمله میکردن. در اون زمان ایران مهد تشیع بود، برای اینکه فرهنگ تشیع حفظ بشه. حتی مرحوم مجلسی سفیر فرستاد برن از یمن کتاب مدینه العلم صدر رو بیارن، دیگه به چه دلیل موفق نشدن، چون یمن کتاب های نفیسی عجیبی داره، خدا لعنت کنه انگلیسی ها این اواخر و آل سعود. الان کتابخانه سلطنتی آل سعود در ریاض بهترین کتاب های خطی و از یاد شرق در جهان اسلام منحصر برد، منحصر به فرد باشه از یمن بردن. یمن یکی از پایگاه های کتاب های خطی و نفیس بود. مجلسی فرستاده بود کتاب صدوق رو از جا بیارن، دیگه تاریخ نقل نگرده چی شد که موفق نشدن. مجلسی میخواست کتاب ها احساس میکرد که بعدن از بین میرن. الان کتاب هایی که مجلسی یکیش از نقدیم تاریخ هم، تاریخ هم مال قرن چهارمه، یکی از اشعری ها نوشه. اشعری ها از اصالتا یمنی هستن، بعدن به قم کوچید کردن، اولین بار تشیع رو به قم آوردن. این اینقدر قشنگ و زیباست، حتی خارجی ها خدا شاهده به زبان های دیگه دارن ترجمه میکنن از نظر اطلاعات و جغرافی های آماری کشاورزی. مجلسی تا حتی اینا رو تو بهار آورده. اگر مجلسی بعضی از کتاب ها رو نیایی برده بود الان وجود خارجی نداره. اینا رو جمع میکنه که یک کتابخانه در اختیار شیعه قرار بگیره. نه او بعد از اخباری بود، اصلا قبل از که به دنیا بیاد اخباری بود.
خب خیلی ممنونم.